بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خلاصه بحث این شد که این دو صحیحه که ما داریم، صحیحه ابو بصیر مفادش این بود که به فقیر لازم نیست اعلام کنی که این زکات همین است دیگه، ای رو به عنوان صله بدیم یه دروغم بگیم نخه زکات نیست، اینا تو روایت نیست. اگه بر فرض یه کسی هم بگه ما به اطلاق استفاده میکنیم که اینی که اعلام نیست، حالا واجب نیست، اما از این که رنگ سلم بهش بدیم، ظواهر امرم نشون بدیم که هدیه و سله است یا نه، خب فوقش یه اطلاق بیشتر نیست، تصریح به این معنا دیگه نیست. اونی که تس صریح روایت است همین که اعلام واجب نیست. و همین مضمون را شیخ در کتاب نهایه‌ای که بناشون بر طبق متون روایات فتوا بدن، در نهایه بیش از این اندازه شیخ نگفته. وقت روایت بعدی صحیحه محمد ابن مسلم، این اونی که محط نظر بود این بود که یه کسی به عنوان صدقه حاضر نی قبول کنه، لا یقبلها علی وجه صدقه. ما میتونیم بر غیر وجه صدقه بهش بدیم، یعنی به عنوان هدیه، به عنوان صله. حضرت فرمود که نه، نیم لا ظاهرش نمیشه. اینجا آقایون آمدن گفتن که این دو روایت با هم که متعارضه، روایت دوم اولا که مورز و عنه اصحابه، ثانیا نص و ظاهره است و اون نص مقدمه که روایت اول بود. اینجا ما عرض کردیم که اصلا مسب نفی و اثبات در این دو روایت دو چیزه، با هم تعارض ندارن. اونی که صحیحه ابو بصیر میگه لازم نی، میگه اعلام لازم نی. اینی که این روایت دوم میگه نه، میگه بر غیر وجه صدقه نمیشه دش بدی. این اصلا دو مطلب داره میگه. وقت ما چه اشکال داره بگیم که هر دو روایت رو عمل کنی، اعلام لازم نیست بکنی که هازا زکاتو، اما بخواهی به غیر وجه صدقه بدی، در صورتی که اونم به غیر وجه صدقه قبول کنه به نحو تقیید، این بیان بگم جایز نباشه. ظاهر این روایت اینه. اون وقت اینی که آقایون میفرمان که اتفاق اصحاب، ما عرض کردیم که اجماع در مسائلی که خلاصه اصول متلقات باشد و در کتب قدما متعرض باشند، در این جور مسائل شهرت و اجماع تخلف ازش مشکله. اما وقتی که این مسئله به عنوان صله، به عنوان هدیه در کتب قدما معنون نیست، روایت ابو بصیر هم اینو نگفته بود جایزه، اونی که گفته بود، گفته بود اعلام لازم نیست. شیخ هم در نهایه همون مفاد را گفت، بله شیخ در مبسوط کلمه صله رو داره، اما مبسوط شیخ هم مثل معتبر و مثل منتها از کتب تفریعیه. شیخ در نهایه عبارتش همین بود که خوندیم که ان عرفت من یستحق الزکات و هو یستحیی من التعرض لذلک ولا یؤثر ان تعرفه جاز لک ان تؤتیه الزکات و لم تعرفه انه منها و قد اجزعت عنک. ببینید همون متن روایت ابو بصیر. اما در مبسوط شیخ همین مسئله صله رو ایشون هم عنوان کرده. عبارت مبسوط رو اینجا یادداشت کردم. بله، و یجوز ان یؤت الزکات لمن کان فقیرا و یستحیی من اخذه علی وجه صله. ببین این علی وجه صله رو دیگه عجیبشون گذاشتن روش، یعنی تو روایت نیست، این تو کتاب تفریعیشون. و الم یعلم انه من الزکات المفروضه، هم مضمون روایت رو که عدم اعلام باشه ذکر کرده، هم علاوه صله رو. در روایت ابو بصیر ما کلمه علاوه صله نداشتیم. این شیخ در مبسوط فرموده، در معتبر و در شرایع و اینام اومده. حالا اون وقت این یه اتفاقی درست میشه، یه اجماعی که حجت باشه که ما یه همچی دروغ عملی، یه چیزی که صله نیست عملا به صورت صله در بیاریم، به جوری که تو کت اون بابا برد که این صله است. یا روش هم بنویسیم مثلا هدیه تا مثلا فرض بگیرید شاگردان شماست، برگ سبزیست از شاگردان شما، عیدی براتون بردن، این دروغ رو مثلا بنویسیم. این دلیل بر... ببین آقا، دلیل بر جواز چنین دروغی اولا و ثانیا اگر چنون چه حالا این دروغ رو گفتیم، اگر او فهمید زکات است و به عنوان زکات قبول کرد، ولو حالا دروغی ما هم خلافی شد، اما ما به قصد زکات دادیم تو دلمون، اونم به عنوان زکات قبول کرده، این قطعا اشکال نداره. چنانچه اگر به نحو اطلاقم قبول بکنن به جوری که شامل زکات هم باشه، تو دلش گفت حالا هر چه هست، همچی پیش خودی هر چه هست بالاخره ما نیاز داریم میتونیم خرج میکنیم، به طوری که اگه بفهمد زکات هم هست بازم میگیره، باز اینم اشکال نداره. گفتیم برای که مسئله یه عقود نیست که بگویم ایجاب و قبول باید تطابق داشته باشه، ما که ایجاب کردیم علی وجه صله اونم باید علی وجه صله قبول کنه، نه، او اگه به نحو اطلاق قبول کنه بگه هر خره ای هست قبل تو مثلا تو دلش، خب باز زکات قبول کرده، ما زکات رو داده، قصد قربت هم کرده، اونم قبول کرده، اینا اشکال نداره. اما اگر چنون چه او به نحو تقیید به غیر وجه صله صدقه قبول کنه، همچی اگه زکات باشه من قبول نیم کنم، به طوری که اگه فهمید زکات است پس میده و یه چهار تا فوش هم به من میده، یا این که بیرزیم اصلا تو مالش که اصلا نفهمه که قصد تملک کنه. این دو صورت صحیحه. اگه ما باشیم و این صحیحه محمد ابن مسلم، مفادش این میشه که اگه به نحو صدقه قبول کنه یا نه اگه مطلق هم قبول کند که شامل صدقه بشه اشکال نداره، اما اگه علا غیر وجه صدقه قبول میکنه حضرت فهم نه نه و ظاهرش نیست که مجزینی، نه اینکه حکم تکلیفی فقط باشه در مقام اداء زکات هم معلوم میشه نه اینجور زکات درست نیست. خلاصه و اون وقت اگر ما در باب زکات تملیک و تملک بخوایم که باید ملک او بکنیم، ملک فقیر بکنیم، اینجا زورکی که نمیشد ملک او کرد، او به وجه صدقه ای رو لم یتملک یا ریختیم تو مالش، این به زور یه چیز رو وارد ملک غیر کردن تصرف در سلطه غیره و لزام رو در معاملات میگیم قبول میخواد. اینجا این صحیح هم مفادش این است که نه اگه اینجوره نباید بشتو. اون وقت این ما به چه دلیلی بیایم تو رساله عملیه بنویسیم که یستحب و علا وجه صله بدی، همینطور که عروه اینجا داره، همینطور که یجب و یحرم و یه دلیل میخواد، یستحب و یه حکم فقهیه دلیل میخواد. یستحب و علا وجه صله، چون شیخ در مبسوط یه کلمه یه علا وجه صله گفته و محققم در شرایع گفته، این دلیل میشه که یستحب و علا وجه صله بدی. این رو ما چه تحلیل برش بیاریم؟ صحیحه ابو بصیر اونی که دلالت میکرد میگه اعلام لازم نیست، ما اگه صحیح حرم نداشتیم میگفتیم اعلام لازم نیست. چه دلیل داریم برای که اعلام لازمه؟ من باید زکاتم رو بدم، اونم قبول میکنم. اما این که ما فتوا بدیم علا وجه صله یستحب، این دلیل میخواد، دلیل نداریم. و بلکه صحیحه محمد بن مسلم میگه نه خیر، اگه علا وجه صدق غیر وجه صدق قبول میکنه نه خیر نده اصلا، پس اصلا باید بگم صحیح نیست. حالا فرض میکنیم این روایت شما بگیم مورزو هم همینطور که صاحب جواهر و صاحب حدایق میگه این روایت به طبقش فتوا ندادن، بسیار فتوا ندادن، این روایت هم میبوزیم میذاریم کنار، چه دلیلی داریم بر این که یستحب و علا وجه صله بدی؟ مستحب دلیل میخواد. همیش چه بهش نمیگیم زکاته؟ چرا علا وجه صله بدیم؟ هم تو بهش نمیگیم زکاته، هم تو بهش میگیم همون که صحیح هم، همونی که صحیح هم. بالاتر از این بیایم صریحا دروغ هم بگیم، بگیم آقا نخه این زکات نیستا، خاطر دارم شما نخه زکات نیست، هدیه شاگردان شما. آخه به چه دلیل ما این دروغا رو بیام درست بکنیم؟ چه دلیل داری بر استحبابش؟ چه دلیل بر استحبابش داری؟ حفظ آبرو که اعلام نمی کنیم. آقا جو ببین، حالا ببین آقا، اگر آقا اجازه بفهم، اگر اون مشی که اجازه بفرمایید، اگر اون مشی که مرحوم آقای حکیم اینجا ببین آقا اجازه بفرمایید، اگر اون مشی که مرحوم آقای حکیم دارن که میخوان درستش بکنن، شیخ هم تقریبا اشاره کرده از اون روایت سماعی که اذا وصلت الیه، از اون روایتی که راجع به ایتام داشت براشون جنس بخریم و صرفشون کنیم و فرض کنی روایت هم که ایشون حالا پیدا کردن صرف و اینا، و بعدم بگیم اصلا موارد استعمال صدقه در فقه ما میبینیم در موقوفات و در اینجور چیزا گفتن صدقه، در امور عامه که مثلا فرض بگیم میگن صدقات جاریه، پس اصلا در باب صدقات مسئله تملیک و تملک نیست، مسئله مصرف. یا مرحوم آقای رحمت الله، آقای میلانی رحمت الله علیه، ایشون میفرمان که اصلا اینجا ما نمیتونیم بگیم که مشاع هست و ملکیت مشاعه هست و اینها در باب زکات. پس اصلا مسئله ملکیت نی، مسئله مصرفه که ما نفهمیدیم فرمایش ایشونو. میکس خواستست بگید ملکیت مشاعه، اگه یه کسی گفت که لل فقرا لام لامی ملکه، یعنی مشاعه بین فقرا، این کسی این نخواسته بگه ملکیت، بگیم ملک عنوانه. این همینطور که شخص میشه مالک بشه، عنوان هم میشه مالک بشه، منتها این ملک عنوان تطبیقش بر شخص به این است که من متصدی تملیک شخص بکنم. پس ممکن است که تملیک لازم باشه. علی حال، اگر یک کسی گفت اصلا باب صدقات باب مصرف کردن است و مسئله تملیک و تملک نی، همون به مصرف او برسه، که اون وقت لازمش اینه که ما اگه بخوایم سهم فقرا را بدیم نسبت به غیر ایتام، فقرا رو دعوت کنیم تو خونمون چلو کباب بهشون بدیم بدونی که تملیک کنیم، اینجا سهم فقرا رو دادیم. یه وقت مسئله سبیل الله هست و مصارف دیگه، یه وقت نه، همون مقید هستیم للفقراء والمساکین والعاملین علیها، اصلا همش مصرفه. ما اصلا زکاتمونو چلو کباب میسونیم، فقرا هم تو بیان بخورند و برن، عاملین علیها هم بیان بخورند و برن، اصلا مسئله تملیک و تملک نیست. اگر چنون چه تونستیم این رو تموم کنیم، اون وقت میگیم خب اینجا منظور این است این مال به مصرف ای برسد، ولو ای تملک نکن، ولو بیریزیم تو مالش اصلا نفهمیدن. اما اگر چنون چه گفتیم برفرض اونجوری هم صحیح باشه از باب سبیل الله یا از هر راهی، اما سهم فقرای بخوایم بهشون بدیم باید بهشون بدیم، و بایستی ای توجه بکنه که ای داخل ملکش بشه، ملکیت هم که زورکی نمیشه، پس بایستی که ای به عنوان زکات یا به عنوان آمنی که یشمل و زکات تملک بکنه. اگه اینجور گفتیم اون وقت بنابراین لازمش این میشه که اگر شما به عنوان هدیه دادی و اونم مقیدن به هدیه قبول کرد به طوری که لولا الهدیه قبول نمی کنه، اینجا بگیم صحیح نی، چنون چه صحیحه محمد ابن مسلم هم دلالت داره. و حالا واقعا صحیحه محمد ابن مسلم رو ببوسیم و بیذاریم تاخچه بلند، برای این که مثلا فرض بگیرید در کتاب مبسوط و در این کتب تفریعی گفتن علاوه سلمانه این نداره، به همین ما میتونیم این صحیحه محمد ابن مسلم رو بذاریم کنار. معلوم میشه صاحب جواهر رحمت الله علیه و همینطور مرحوم حاج عارضا و همینطور عروة الوثقی نتونستن از صحیحه صرف نظر بکنن، لذا مرحوم عاصم کاظم او آخر کار میگه که به شرطی که او خلاصه یا به عنوان زکات قبول کنه یا به نحوه اطلاق قبول کنه، نه اینکه به وجه سله مقیده به سله. اینو مرحوم عاصم کاظم داره، معلوم میشه که صحیحه رو نتونستن نادیده بگیرن، یا اینکه مسئله تملیک و تملک رو خواستن ملاک بگیرن. علایانه مسئله محل اشکاله. اینجا بسیاری از محشین عروه به عروه حاشیه زدن، آقا حفظ هم الله ماشیه زدن، مرحوم آقای بورجادی، دیگران همه، که نخیر لازم نیست که ای به نحوه اطلاق یا به عنوان زکات قبول کنه، به هر عنوانی میخواد قبول کنه، دو به عنوان سلم قبول کنه صحیحه. آنون اینجور گفتن، معلوم شد که میخوان بگن صحیحه هیچی و همون تملک که بکنه به هر جوری میخواد باشه کافیه، که اون صحیحه رو نادیده گرفتن. اما صاحب جواهر و مرحوم آرزا گیر کردن و راستم میگن این دو تا روایت خلاصه با هم متعارض نیستن. تعارض معناش این است، یعنی دو روایت در عرض همان و مصب نفی و اثبات هم یه چیز باشه، ولذا حتی حکومت رو ما از اقسام تعارض نمیگیریم، برای اینکه مصب نفی و اثبات دو چیزه در باب حکومت. در دلیلن اگر اون نسبت حکمیهی که در یک دلیل مصب اثباته، همون به جمیعه یا به بعضه نفی بشه، این میشه تعارض. اینجا مصب نفی و اثبات در حدیث دو چیزه، اون میگه اعلان واجب نی، این میگه الان غیر وجه صدقه قبول میکنه صحیح نی، ربطی به هم نداره. خب حالا عبارت عروه اینه، بالاخره لا یجب اعلام الفقیر ان المدفوع علیه زکات، تا اینجاش درست، روایت ابو بصیر هم دلالت داره، اطلاق عدله مقتضا داره، خیلی به قاعده. بل لو کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها و هو مستحق یستحب دفعها الی علی وجه الصله ظاهرا و الزکات واقعا. ما اشکالمون به عروه اینه که یستحب و علی وجه الصله، این دلیل شما چیه؟ در صورت که روایت صحیح محمد ابن مسلم برخلافش دلالت داره. حالا ارثایی هنم نداشته باشیم، یستحب و دلیل میخواد، صرفی که شیخ در مبسوط یا علاوه چه سله گفته، این یستحب و درست میشه. بعد بالاتر فرماد بل لو اقتضت المصلحه التصریح کذبن به عدم کونها زکاتن جازه، این دروغ حرامه. اونی که میتونه مزاحم حرام بشه یه امر واجبه، هر مصلحتی که تو عوام دروغ مصلحت آمیز به حضرات فتنه انگی، اونی که در مقابل امر حرام شما میتونی مزاحم قرار بده، یه امر واجبه، نه یه مصلحت مشغولی. بایستی که یه واجب اهمی باشد که مجوز دروغ بشه. ما به هر مصلحتی هم تو جزئی بیایم، برای این که میخواییم فرض کنی که ای آقا بهمون ارادت پیدا کنید، مثلا فرض بگیریم خیلی دوستمون بدارد، اینجا بریم بگویم نخیر آقا این تعارفی است و دم هدیه خدمت شما، این دروغا رو بگیم، چه مجوزش این؟ خب مگه ما حالا میخوام این مؤمن رو، مگه این مؤمن رو من میخوام بهش توهین کنم، میخوام فوشش بدم؟ چطور این عملی؟ نمیگم زکات آقا جون، پول ور میدارم میبرم، دست آقا رو میبوسم میذارم این خدمت شما باشه، آقا این خدمت شما باشه. بل لو اقتضت المصلحه التصریح، آقا اجازه بدین، بل لو اقتضت المصلحه التصریح کذبن، آقا اجازه، به عدم کونها زکاتن جازه، اگر یه مصلحت ملزمه ای باشد که اهم از حرمت دروغ باشه، علائن، وقت حالا علائن تازه درست میشه زکاتم یا نه؟ صحیحه محمد ابن حسین میگه نقی درست نیست. اینجا مرحوم اصفهان کاظم صحیحه رو نادیده نگرفته، مسئله تملیک و تملک ایشون، لذا میگه اذا لم یقصد القابض انوانن آخر غیر از زکات. این پیداست که به صحیحه عنایت داره، به شرطی که قابض عنوان صله قصد نکن. من میگم صله، من دروغ میگم، اما اون میفهمد که این دروغ است، اون عنوان زکات قبول میکنه. گفت که یا آقای بل، گفت که یه منبری رو منبر تعریف یا آقای رو میکرد که یا آقا نمیدونم چجور چجور اینا. او آقا از پا منبر گفت فرزند میدونم دروغ میگی، اما بگو خوشم میاد، از دروغت هم خوشم میاد. حالا ممکن است که این آقا مصلحتن که دروغ بگیم، بگیم ای سلست و برگ سبزیه، میدونه دروغ میگیم، اما از این دروغ خوشش میاد، ولی به قصد زکات قبول میکنه. اگه به قصد زکات قبول بکنه ولو دروغ امام شرعن حرام باشد، اما زکات درسته، برای که ما به قصد زکات داده، اونم به قصد زکات قبول کرده. این است میگم اگر او به عنوان زکات قبول نکنه، ما اگه تملیک و تملک بخوایم، یه وقت مثلا مصرفه، یه وقت نه تملیک و تملک، او زکات و تملک نکرده است. وقتی که زکات و تملک نکنه، پس من زکات نداده ام. ببین اذا لم یقصد القابض، یا حالا هر چه داشتیم گفتیم دیگه، این تکرارم شده، اذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر از زکات، بل قصد مجرد تملک، یه وقت تملک زکات، یه وقت نه تملک مطلق، به طوری که شامل زکات هم بشه. این که مرحوم آقای حکیم در عبارتش داره اجمالا معناش همون است، یعنی به نحوه اطلاع علایمن یا آقا نیاز دارد به پول، بالاخره قبول میکنه که اگه بعد بفهمد زکاتم هست باکش نیست. اما اگه نه مقید به غیر زکات قبول کنه به طوری که از زکات باشه، بر میگرده میده یه چارت و فوش هم میده، پس زکات رو قبول نکرده. وقت ما اگر مسئله تملیک و تملک رو بخوایم، اینجا تملک نشده، لذا مرحوم آسم، اجازه بفرمایید، پس مرحوم آسمم کاظم صحیحه رو نادیده نگرفته، همینطور که صاحب جواهرم همینجور معاشی کرده. محشین اینجا اشکال کردن که نه، ولو این که قابض عنوانن آخرم قصد بکنه، ولو به عنوان مثلا فرض بگیرید هدیه‌ام قبول بکنه، معذالک مانعی نداره، مثل اینکه تملیک و تملک اینجوری نخواستن و صحیحه‌رم نادیده گرفتن. خلاص آقایون ظاهرش این است که اینجا اگر بخوان آقایون حاشیه بزنن به این مسئله، دو سه جاش میشه حاشیه بزنی، یکی اون یستحب و دلیل میخواد، یکی هم التصریح کذبن، این در صورتی که مصلحتی باشد ملزمه و اهم از حرمت کذب به این حد بشه، اون وقت تازه صحت زکاتش بله، اگر قصد تملک مطلق کافیه. بله وقت به این نمیدن به یکی دیگه. خب مسئله 13، لو دفع از زکات به اعتقاد الفقر، آن کون القابض غنی بزو عالمن به کونها زکاتن. اینجا باز مسئله یه قدری وسیعی تر هستن باید بحث کرد، چنانچه شیخ در مبسوط مفصل تر داره. ما زکات را دادیم به شخصی به عنوان اینکه خیال کردیم فقیره، بعد معلوم شد غنیه، یا مثلا فرض بگیرید یه کسی رو خیال کردیم ابن سبیل است، به عنوان ابن سبیل بهش دادیم، معلوم شد که دروغ گفته، ابن سبیل نیست. یا مثلا فرض بگیرید که شرط کردیم در زکات طرف مسلمان باشد، مؤمن باشد، بعد معلوم شد یهودیه، ناسبیه، اینا همه تمام این شرایطی که اگه عدالت رو شرط کردیم مثلا بعد معلوم شد فاسق بوده، خمس را دادیم به یک کسی خیال کردیم سیده بعد معلوم شد سید نیست، در تمام این موارد دو مسئله مورد بحثه. یکی این که اونی که داده میتونیم پس بگیریم یا نه، یه مسئله. مسئله دیگر این که حالا اگه نشد پس بگیریم حالا ما مدیونیم که باید بریم دوباره زکات و خمسمونو بدیم یا نه، ما وظیفه ما انجام دادم دیگه، دوباره تکرار نباید کرد، اعاده لازم نیست. اینا دو مسئله است، هر دو مسئله شو اینجا عنوان کرد. اما این که آیا میتونیم پس بگیریم یا نه، فرمودن نوعا اگه این موجود باشه خب این است میتونیم پس بگیریم، گیری نداره، و اگر تلف کرده باشه در صورتی که طرف میدونست که زکات اس ما بهش دادیم و معذالش خورده، اینجا باز میتونیم ازش پس بگیریم. اما اگر چنون چه نه، اون نمیدونست زکات است، اون مثلا به عنوان صله و هدیه دادیم، اونجایی که به عنوان صله و هدیه دادیم و اونم به عنوان صله و هدیه رفته خرج کرده، اینجا نوعا میگن نمیشه پس بگیری. قاعدش اینه که در صورتی که این رو ما بی جا داده، اگه این موجود باشه که خب مال اون نشده، اینو پس میگیری. اگرم تلف کرده باشد اون طرف، اینجا مال زکات رو تلف کرده، علل یده ما قبضت حتی تعدیه، فرض نیست که این مصرف زکات نبوده، قاعده ید اقتضا میکنه ضمانت او را، منتها اگر چنون چه اون شخص یا به عنوان صله قبول کرده و این انگیزه رو من در او ایجاد کردم، یعنی به این معنی من به او دروغ گفت صله و هدیه، از باب این که من دروغ گفتم اینجا ضامن زکات هست، منتها چون من گولش زدم و به عنوان صله و هدیه مصرف کرده، المغرور و یرجع الی منقر، که اون وقت اگر فرض که من مغرورش نکرده باشم، من نگفتم به عنوان صله و هدیه، من دادم به او، یه آقای اونجا نشسته بود گفت آقا این صله و هدیه است آقایون برای شما آوردن و به عنوان صله و هدیه، چون او آقا گفت به عنوان صله و هدیه مصرف کرد، اینجا وقت اون آقا ضامنه، برای که المغرور یرجع الی منقر، خلاصه هر کی گولش زده که اگه ثالث غار باشد به ثالث میتونه مراجعه بکنه، قاعده اینجور اقتضا میکنه. اینجا شیخ علیه الرحمه در مبسوط مسئله رو که عنوان کردن فرمودن که یه وقت است که امام یا نماینده امام سائی، بالاخره طرف امام به این طرف مال داده، مال رو میده، اینجا به نحو اطلاق میتونه اگه بعد کشف خلاف شد مالو پس بگیره، این رو به نحوه اطلاق فرمود. اما اگر چنون چه منی که زکات میخوام بدم خودم بردم به این شخص دادم. اون وقت اینجا تفصیل داده است شیخ، فرموده است اگر به او طرف گفتی زکات است. اینجا بعد که کشف خلاف شد که این فقیر نمیتونی ازش پس بگیری مطلقا، اما اگر نگفتی زکاته و او احتمال داد صدقه مستحبه باشه، احتمال داد هدیه باشه، اینجا نمیتونی پس بگیری ولو اینم موجود باشه، برای اینکه او تو ذهنش بسا بوده صدقه مستحبه است و صدقه مستحبه که لازم نیست به فقیر بدی، با وجود اینم فرموده نمیشه پس بگیری. شیخ یه همچی تفصیلی در مبسوط داده، محققم در معتبر همین رو فرموده، علامم در منتها همین رو فرموده. و اون وقت مسئله زمان و عدم زمانش هم شیخ به طور کلی فرمودن که من دهنده دیگه ضامن نیستم، اگه نتونستم من پس بگیرم دیگه ضامن نیستم، زکات داده شده. حالا ما عبارت مبسوط رو بخونیم، اون وقت عبارت معتبر و منتهار هم دیگه نظیر همون عبارت مبسوطه، برای اینکه آقایون وارد باشن در مسئله به مبسوط مراجعه بشه. ببینی مبسوط اینو داره: اذا دفع الامام از صدقت الواجبه الى من ظاهره الفقر. اول خودی امامو ذکر کرد، ثم بان انه کان غنیا فی تلک الحال فلا زمان علی. بفرمود امام زمانت نداره، لانه امینو، امام امین مال مردم بوده، خیانت هم نکرده، مالو مو اندازه که باید وظیفش بشه انجام داده و ما تعدی نکرده امام. ولا طریق له الی الباطن، راهی به باطن نداره، به حسب ظاهر امام خیال کرد که این فقیر بشت. اون وقت فرموده فإن کانت صدقت و باقیه، اگه صدقه باقی باشد استرجعت، صدقه رو برمیگردونه، سوا اون کان الامام، اینجاش محل دقت است، سوا اون کان الامام شرط حال دفع انها صدقتون واجبه او لم یشرد. چه امام به او طرف بگید این صدقه واجبه، چه نگه، اینجا اگه مال موجوده میتونه پس بگیرد، امام اینجوره. این در صورت که موجود باشه. فإن کانت تالفه، اگه مال تلف شده، رجع علیه به قیمتها، فإن کان موسرن اخذها و دفعها الى مسکین آخر، و ان لم یکن موسرن و کان قد مات فقط تلف المال مل المساکین، مال از بین رفته، ولا زمان علی الامام لانه امین. پس در اون جایی که امام بدهد فرق نیذاشتند که به طرف بگیم ای زکات واجب است یا نگیم، شرط او لم یشرط، اینجا فرمود استرجع. اما اگه خود انسان زکاتو بده اون وقت تفصیل میده، و اذا تولى الرجل اخراج صدقته بنفسه فدفعها الى من ظاهره الفقر ثم بان انه غني. اینجا هم میفرماد فلا زمان علی، زمانت ندارم، لانه لا دلیل علی. ای راجع به زمانتش که ما اینو حالا بحث میکنیم، بعد مسئله زمانت رو چون عروه آخر گفته ما آخر بحث میکنیم. محل شاهد ما حالا این عبارت اینجاست، میفرماد فَإِنْ شَرَتَ حَالَتَ الدَّفْعَ انها صدقه واجبه. اگه به طرف گفتم این صدقه واجب است، استرجعها، پس میگیرم ازش، سوا اون کانت باقیه او تالفه. فان لم یقدر علی استرجاعها فقط تلف من مال المساکین. که پس اگه بهش گفتم زکات واجبه، اینو پس میگیرم. بعد میفرماد و اما ان دفعها مطلقا، اگه هم تو بهش دادم نگفتم زکات واجبه، ولم یشروط انها صدقت واجبه، فلیس له الاسترجاع. این ظاهرش یعنی چه این موجود باشه چه تلف شده باشه، ولو اینم موجود باشه نمیتونم پس بگیرم. لان دفعه محتمل للوجوب و تطوع. شما که دادی احتمال ده به نحو وجوب باشه، احتمال ده به نحو استحباب. او خیال کرده صدقه مستحبه است، تطوعنه، صدقه مستحبه ولو علا زهر فرسن باشد میشه بهش بدی. لان دفعه محتمل للوجوب و تطوع، فما لم یشروط لم یکن له الرجوع. تا نگی زکات واجبه نمیتونی پس بگیری. ببینید شیخ فرق گذاشت بین اونجایی که امام زکات به کسی بده یا خود طرف بده. اگه امام بده گفت میتونه پس بگیره، چه شرط هست لم یشروط. اما اگه طرف صاحب مال بده، اگه شرط هست که زکات واجبه میتونه پس بگیره، اما اگه لم یشروط نمیتونه پس بگیره، برای اینکه احتمال میده که صدقه مستحبه باشه. خب حالا این فرقش چیه؟ چطور اگه امام بده فرقی نیست بین شرط و غیر شرط، اما اگه من بدم فرق هست؟ این فرمایشیست که شیخ در مبسوط داشته. معتبر و منتها هم این موضوع خواستن در حقیقت تعقیب کنن. معتبر محقق میگه که قال الشیخ فی المبسوط، ببین وجه المالک، قال الشیخ فی المبسوط لازمان علی، فان عرفه انها زکاتون، اگه بهش گفت زکات ارتجعت، و ان تعذر لم یزمن المالک، و ان بعد میگه و این دفعه ها مطلقا لم ترتجه. در اون جایی که مالک بده اگر گفتی زکات میتونی پس بگیری، اما اگر چنون چه به نحوه اطلاق دادی نمیتونی پس بگیری. لان ظاهره انها صدقه، ممکنه صدقه مستحبه باشه. این تعبیر معتبره. منتهای علامه اینجور داره، اما لو لم یشترط فانه لا یرجع لان دفعه محتمل للوجوب و تطوع فلیس له الرجوع. همو عبارت مبسوط رو داره. حالا این معنا که اولا این درسته که فرق بذاریم بین شرط و غیر شرط، و ثانیا چطور این تفصیل رو در اونجایی که امام بده این تفصیل رو نداد شیخ، و در اونجایی که من بدهم این تفصیل رو داد؟ این باشد انشاءالله دیگه برای شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.